رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، شام بخیر. ساعت 7:30 شام با وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر با وقت واشنگتن دی سی است. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
اتکای نیروهای امنیتی هلمند به حملات هوایی علیه طالبان، واکنش ایران پس از افشای اسناد در مورد توافقنامه هسته‌ای آن کشور و کشته شدن یک خبرنگار برجسته بلاروس در اوکراین.
من صفیه حساس در این برنامه خبری با شما هستم و در کنار سایر گزارش ها و مشروع خبرها، گزارشی را از افزایش نگرانی ها در مورد ازدواج های زیر سن و اجباری در افغانستان میشنوید. بعد از نیم ساعت برنامه خبری، برنامه گفت و شنود روی برگشت مهاجران افغانستان از پاکستان متمرکز است. امید تا اخیر برنامه همراه ما باشید. مشروع خبرها را قدیر مشرف تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. والی هلمند می گوید با گرفتن تدابیر و تغییر تکتیک جنگی در آن ولایت، گام های مؤثر علیه مخالفان مسلح برداشتند. حیات الله حیات به خبرنگاران گفت که با استفاده از معلومات استخباراتی اهداف مشخصی را نشانه گرفتند که در آن فرمانده عمده طالبان نیز کشته شده است.
و فشاری یا تمرکزم دیر پا دیر در سی دخمن اصلا دیتا پرینوب دو سی من بورتا فرصت
در این اواخر در برابر دشمن عملیات من را تغییر دادیم و فشارم و تمرکز ما روی این موضوع است تا اصلا به دشمن موقع حمله را ندهیم. در یک هفته به شمول 20 سرگروپ طالبان نزدیک به 200 نفر آنان در عملیات هوایی کشته شده و دشمن را به زانو در آورده ایم. این در حال است که اعضای شورای ولایتی هلمند می گویند ولسوالی های باغران، نومیش، دیشو، موساقله و نوزاد به گونه کامل و مرکز کجکی، سنگین و مرکز مارجا و گرشک در حاکمیت دولت قرار دارند. یک هیئت آلمانی به خاطر رفع مشکل پناهجویان افغان در آن کشور به کابل آمده است. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز چهارشنبه برای رادیو آزادی گفت که هر دو طرف روی دستیابی به یک توافق همه جانبه بحث و گفتگو کردند. از جانب دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید تلاش می‌ورزد در نشست بروکسل سرنوشت مهاجران افغان را در اروپا مشخص سازد. حفیظ الله میاخیل، مشاور مطبوعاتی آن وزارت، میگوید روی چند تفاهم نامه کار را آغاز کردند.
در او تفاهم نامه تصمیم گیری های مشترک و کمک های اتحادیه اروپا برای عودت کنندگان و ایجاد زمینه اشتغال و اسکان و تدبیت برنامه های جلوگیری از افزایش مهاجرت گنجانیده شده. حکومت تلاش میکنه قبل از نشست بروکسل یا در نشست بروکسل این تفاهم نامه با برخی از کشورهای اتحادیه اروپا به امضا برسانه.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگویند که 250 هزار افغان در کشورهای اروپایی درخواست پناهجویی دادند که 150 هزار آن در آلمان مستقرند. علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران، روز چهارشنبه در پاسخ به افشای اسناد برنامه هسته‌ای ایران گفت تهران از جامعه بین‌المللی خواسته بود تا آن را علنی نسازد.
توافقی داشتیم با 5+1 که این برنامه رو به مشارکت با اونها هم قرار بدیم و قرار نیست که این برنامه منتشر بشه. اما خب اگر خودشون این برنامه رو بخوان یه روزی مکشوف بکنن و علنی بکنن، اون موقع ملت بزرگ ایران متوجه خواهند شد که عزیزان مذاکره کننده چه قدم‌های بلندی رو برداشتن.
بر اساس این اسناد ایران میتواند پس از 10 سال برنامه غنی‌سازی یورانیم خود را انکشاف دهد. یک خبرنگار برجسته بلاروس روز چهارشنبه در اثر انفجار بم جاسازی شده در موتر در کیف مرکز اوکراین کشته شد. این خبرنگار پافیل شرمت 44 ساله شناسایی شده که در مسیر راه دفترش هدف قرار گرفت. پترو پروشینکو، رئیس جمهور اوکراین، کشته شدن شرمت را یک جنایت و فاجعه عنوان کرده است. شرمت یک خبرنگار طرفدار غرب متولد بلاروس بود که تابعیت روسیه را داشت، اما پس از سپری کردن 3 ماه زندان در بلاروس به روسیه رفته بود. او در سال 2014 به خاطر اعمال فشار از جانب مدیر مسئول روسیه‌اش در مورد مظاهرات کیف در اوکراین اقامت گزیده بود. اگر دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهد در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، مقام‌های حکومت فدرال را که توسط باراک اوباما مقرر شده‌اند تصفیه می‌کند. کریس کرسی والی نیوجرسی روز گذشته گفت که آقای ترامپ از کنگرس خواهد خواست با تصویب لایحه به وی صلاحیت دهد به سادگی کارمندان عامه را سبک دوش سازد. والی ایالت نیوجرسی با انتقاد از هیلری کلینتون گفته است که وی را مورد استهزا قرار خواهند داد. دونالد ترامپ شب گذشته با کسب رأی 1237 نماینده انتخاباتی جمهوری خواه در جلسه میلیون حزب رسما نامزدی آن حزب را در انتخابات 2016 به دست آورد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. ترکیه به منظور حفظ ثبات و جلوگیری از ایجاد صدمه به اقتصاد آن کشور روز چهارشنبه اقدامات اضطراری را اعلام میکند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
این اقدام انقره در حال صورت میگیرد که با تعقیب کودتای ناکام جمعه شب در آن کشور حدود 50,000 کارمند امنیتی، قضایی، خدمات ملکی و نهادهای اکادمیک از وظیفه اخراج و یا هم بازداشت شده اند. کارمندان اکادمیک اجازه خروج از ترکیه را سر از روز چهارشنبه ندارند. اقدامی که به گفته مقامهای آن کشور موقتی بوده و هدف آن ممانعت فرار طرفداران کودتا در نهادهای تحصیلی عنوان شده است. از جانب دیگر پنتاگون میگوید که اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده در صحبت با همتای ترکیه خود روی اهمیت پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه در مبارزه علیه داعش در سوریه و عراق بحث کرده اند.
دسترسی به وبسایت ویکیلیکس در ترکیه پس از آن قطع شد که آن گروه اعلام کرد اسناد را در ارتباط با کودتای ناکام در آن کشور به نشر می‌سپارد. تا هنوز اداره مخابرات ترکیه رسما در رابطه ابراز نظر نکرده است. ویکیلیکس با عرض معذرت در صفحه توییتر نگاشته است که ترک‌هایی که نمی‌توانند از طریق وبسایت به اسناد دسترسی یابند از سرورهای اینترنتی نیابتی ویکیلیکس در ترکیه استفاده کرده اسناد را در مورد حزب حاکم در آن کشور به دست آورده می توانند. رقم افراد کشته شده در حملات دهشت افغانی در سال 2015 در سراسر اروپا در مقایسه با سال گذشته آن بیشتر بوده است. اداره پلیسی اتحادیه اروپایی با ذکر این مطلب در گزارش روز چهارشنبه خود هشدار داده است که داعش ممکن با افزایش حملات متحدین علیه آن گروه در سوریه و عراق بر حملات بیرون مرزی خود فشار آورد. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل.
پلیس اروپا گزارش می‌دهد که در سال 2015 به تعداد 151 نفر کشته شده و بیش از 360 تن دیگر در حملات تندروان مجروح گردیدند. پلیس اروپا عامل حملات را به استثنای یکی آن به جهادی‌های تندرو نسبت داده است. در گزارش آمده است که مقامات امنیتی 1077 نفر را در ارتباط به حملات دهشت افغانی بازداشت کردند. تحقیق کنندگان از فعالیت گروه های تندرو در اتحادیه اروپایی به شمول جدایی طلبان در اسپانیا، آیرلند شمالی و گروه های راستگرا نیز خبر دادند.
و خبر آخرم این که اعضای پارلمان اسرائیل می توانند قانونگذارانی را که خشونت و نژاد پرستی را دامن می زنند استیضاح کنند. پارلمان اسرائیل روز چهارشنبه با تصویب این قانون به نمایندگان مردم اجازه داد قانونگذارانی را که از نجات پرستی و یا مبارزات مسلحانه علیه اسرائیل حمایت می کنند احتمالاً از پارلمان اخراج کنند. اما فعالان با ابراز نگرانی می گویند که ممکن پارلمان اسرائیل با استفاده از این قانون نمایندگان عرب را در آن نهاد هدف قرار دهند. در حال حاضر پارلمان اسرائیل 18 نماینده عرب دارد که 16 تن آن در حزب مخالف قرار دارند. با این اخبار از رادیو آشنا.
عاشق من عاشق ترینم بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفون 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب. 7:39 دقیقه شام به وقت افغانستان است. میپردازیم به نشریه گزارش ها. در افغانستان از هر 5 دختر فقط یک تن آنان به تحصیلات عالی دست می‌یابند و 57% دختران افغان قبل از رسیدن به سن 19 سالگی ازدواج میکنند. اداره نفوذ ملل متحد در افغانستان میگوید جلوگیری از ازدواج زود هنگام دختران و سرمایه گذاری روی آموزش آنان میتواند فقر را کاهش دهد. این در حالی است که از تمام دختران واجد شرایط آموزش فقط 72%شان به مکتب می روند. سمسا مسیرت در این رابطه گزارش دارد.
درد می کشیم، فریاد می زنیم، بس است، من هم انسان هستم، من هم انسان هستم.
صدای زحل دختر 16 ساله ای افغان است که خواستار توجه به وضعیت همجنسان خود در کشورش می باشد. در افغانستان دختران زیاده قربانی ازدواج‌های اجباری زیر سن و سنت‌های ناپسند می‌شوند و از تعلیم و تحصیل باز می‌مانند. در آخرین مورد زهرای 14 ساله که مجبور به ازدواج اجباری و زیر سن شده بود نه تنها اجازه رفتن به مکتب را نداشت بلکه از سوی خانواده شوهرش به آتش کشیده شد. سازمان حمایت از کودکان کشته شدن زهرا را محکوم کرده است. آنا ماریا لاکسین رئیس سازمان حمایت از اطفال در افغانستان میگوید سرنوشتی که زهرا با آن دچار شد یکی از بدترین پیامدهای ازدواج قبل از وقت است. او می افزاید چنین حوادث نقض حقوق اساسی اطفال است و همچنان با ازدواج قبل از وقت دختران از حق تصمیم گیری، تعلیم و امنیت باز می مانند. سارا نوابی متعلم صنف 11 مکتب است. او در مورد یکی از همصنفانش که قربانی ازدواج زیر سن شد و دیگر هرگز به مکتب نیامد چنین حکایت میکند.
دقیق یادم است که صنف 9 بودیم. صنفی ما پدرش به خاطر که پول نداشتن پدر بر شخص داد که از خودش که بسیار سندش بلند بود. وقتی که ای عروسی کرد یعنی بسیار زیاد مشکلات زیاد بالایی جبر تحمیل شد. خبر شدیم که بسیار زندگی خراب داره. صنفی ما زندگی خود هیچ راضی نبود و دیگه که بسیار بالای ظلم صورت میگرفت.
علاوه بر ازدواج های زود هنگام خیابان آزاری عامل دیگر است که عرصه را برای دختران به ویژه متعلمین دختر تنگ ساخته است. این در حال است که امروز در کابل صندوق جمعیت ملل متحد از روز جهانی نفوس با شعار سرمایه گذاری روی دختران نوجوان برای دنیای عادلانه باثبات و صلح‌آمیز گرامی داشت کرد. بر بنیاد آمار صندوق جمعیت ملل متحد در افغانستان 57% دختران قبل از رسیدن به سن 19 سالگی ازدواج می کنند که از این میان 40% آنها بین سنین 10-13 سالگی، 32% در سن 14 سالگی و 27% در سن 15 سالگی تن به ازدواج می دهند. بنت آندیانا بانجی نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید جامعه و دولت باید برای ساختن آینده بهتر و فقر زدایی از تعلیم و تحصیل دختران پشتیبانی کنند.
اگر جامعه و دولت افغانستان از دختران حمایت کنند، آنان می توانند در آینده دوباره برای دولت و جامعه مصدر خدمت شوند. ازدواج زیر سن منجر به تداوم فقر، نابرابری های جنسیتی در جامعه می شود. این یک مشکل است و تا زمانی که در برابر آن متحد نشویم، مانع فراراه تعلیم و تحصیل دختران خواهد بود. برای آینده بهتر و فقر زدایی باید جلو ازدواج های زیر سن و تولد طفل توسط دختران زیر سن گرفته شود.
بر اساس ارقام صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تمام جهان 7.3 میلیون دختر قبل از رسیدن به سن 18 سالگی مجبور به ازدواج می شوند که 12% آن را دختران افغان تشکیل می دهد. در تمام جهان سالانه از هر 3 دختر یکی آن مجبور به ازدواج اجباری می شوند که درصدی بیشتر آن در کشورهای با جمعیت فقیر و کم سواد اتفاق می افتد. بر بنیاد آمار رسمی سال 2014 در افغانستان سالانه از هر 1000 زن که ولادت می کردند 80 تن آن به دلیل سن خرد جانشان را از دست داده اند. اما در سال 2003 این رقم 146 تن بود. سازمان ملل متحد می گوید که در حال حاضر سالانه 20,000 دختر در جهان قبل از رسیدن به سن 18 سالگی ولادت می کنند. در حالی که زنان نیمه از افراد جامعه را تشکیل می دهند، اما در افغانستان حدود 17% آنان در ادارات دولتی سهم دارند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند. ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه یک گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند با وجود پیشرفت ها در بخش ارائه خدمات صحی، اما هنوز هم حدود 3 میلیون نفر در این کشور به خدمات صحی به موقع دسترسی ندارند. از سوی دیگر این وزارت تلاش دارد تا با ایجاد حدود 380 مرکز خدمات صحی را برای باشندگان مناطق دوردست فراهم کند. در این رابطه خیرالله رسولی گزارش دارد.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که ناامنی صعب العبور بودن راه ها در قریه های دوردست افغانستان و در برخی جاها انعنات ناپسند ارائه خدمات صحی را در این کشور با مشکل مواجه ساخته است. وزارت صحت عامه افغانستان در سال 2015 میلادی سروی موسوم به نفوس فصل حد را انجام داد که بر اساس آن در بخش های صحت طفل، سوی تغذیه و صحت مادران وضعیت صحی و درمانی رضایت بخش بوده است. اما دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل پذیرفت که هنوز ارائه خدمات صحی برای هر شهروند افغان فراهم نشده است. آقای فیروز ولی گفت که این وزارت برای رفع تمام مشکلاتی که سد راه ارائه خدمات صحی شده است تلاش میکند و برنامه های روی دست دارد.
ایجاد 379 مرکز صحی جدید در سر تا سر افغانستان. موضوع دیگه ایست که برالاوی که مراکز صحی جدید میسازیم در حدود 310 مرکز صحی دیگر ارتقا میتیم. یا ایست که پرسنل مسلکی برش اضافه میکنیم، یا ایست که امبولانس برش میتیم. کار سه میره که انجام میتیم و عبارت از ایجاد 15 تیم صحی سیار جهت عرضه خدمات صحی برای هموطنان شریف و محترم کوچی ما، خصوصا در محلات کوچی نشین.
بر اساس ارقام وزارت صحت عامه افغانستان، حدود 3 میلیون نفوس این کشور در مناطق روستایی برای دریافت خدمات صحی باید 2 ساعت پیاده روی کنند. اما به گفته آقای فیروز، با تطبیق برنامه های این وزارت در مدت 6 تا 9 ماه آینده این 3 میلیون نفوس که در بیش از 5000 قریه دوردست این کشور زندگی می کنند تحت پوشش خدمات صحی قرار خواهند گرفت. باشندگان نورستان به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن این ولایت از جمله افرادی هستند که به خدمات صحی به موقع دسترسی ندارند و وزارت صحت نیز این مسئله را تایید می کند. صاحبداد همدرد یکی از فعالان مدنی نورستان به صدای آمریکا گفت مردم برای تداوی بیمارانشان باید کیلومترها راه را بپیمایند تا به مراکز صحی و شفاخانه برسند. با گفته همدرد، در برخی موارد به دلیل نبود دکتران مجرب نورستانیان مجبور می شوند که بیمارانشان را برای تداوی به ولایت همجوار لغمان و ننگرهار ببرند.
مشکلی که در نورستان است در بخش صحت کمبود پرسنل مسلکی در بخش صحت در نورستان است. خواست ما مردم از دولت مرکزی است باید مسئولین مرکز به نورستان دکترای مسلکی بیارن تا که مشکلات مردم در داخل نورستان حل و فصل گردد.
از سوی دیگر امید همکار، دکتر معالج عمومی در یک از شفاخانه های خصوصی در کابل بعد صدای امریکا گفت که در حال حاضر حتی مراکز صحی و شفاخانه ها در کابل از نگاه تکنیکی و مسلکی مجهز نیستند. آقای همکار افزود که دولت برای ارائه خدمات صحی معیاری باید شفاخانه های مرکز و ولایت را استاندارد سازد و ارتقای ظرفیت کارمندان صحی را جدی دنبال کند.
ترجیح میدیم که در مرکز و همچنان در ولایات پرسنل صحی ترین داده شد و همچنان از پرسنل صحی که در خود ولایت ها و در قریه و قصابات کار میکنند اونا ترین داده شد و آماده شدند به خاطر از این پروسه خوب و به خاطر پروسه میاریسیوزی که ما شما در مدنظر داریم تا این که بتونیم یک نتیجه خوب و مطلوب داشته باشیم.
با این حال به گفته مقامات وزارت صحت عامه افغانستان، بلند بردن سطح دسترسی مردم به خدمات صحی با کیفیت از جمله اولویت های این وزارت است و بر علاوه شفاخانه ها و کلینیک های دولتی و خصوصی در حال حاضر بیش از 2300 مرکز صحی در سراسر افغانستان فعالیت دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. شنوندای عزیز، قسمی که در خبرها شنیدین، دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه در جلسه ملی این حزب در کلیفلند اوهایو رسما به حیث نامزد این حزب اعلام شد و آقای ترامپ گفته که اگر در ریاست جمهوری موفق شود به این پست، ای مقام های حکومت فدرال که توسط باراک اوباما مقرر شده همشه تصفیه میکنه و شاید هم بسیاریش برکنار کنه. فعلا هاشم حبیبزاده خبرنگار ما در شهر کلیفلند اوهایوست که در خط تلفن با ما هستن، جزئیات از اونا پرسان میکنیم. آقای حبیبزاده سلام بر شما، بفرمایید بگوین که اول اوضاع شهر چطور است؟ آیا تظاهرات یا کسایی که تظاهرات کردن امروز هم تظاهرات در گوشه و کنار از شهر دیده میشه؟ فضای شهر چگونه است؟ مردم آیا دیده میشه یا خیر؟
سلام بر شما و سلام بر شنونده عزیز رادیو آشنا. وضعیت شهر یا حال و احوال شهر پس از اعلان نامزدی دونالد ترامپ شب گذشته کاملا تغییر کرد. حتی بعد از اینکه نامزدی آقای ترامپ تایید شد، مظاهره کنندگان از هم به شگونه پاشیدن و حتی ما شاهد ازی بودیم کسایی که شعارهای ضد دونالد ترامپ هم حمل می کردن روی جاده ها رقص و پایکوبی می کردن.
بله.
و کاملا یک هوای مثبت بود در شهر و امروز هم تا همین اکنون که ساعت 11 و 20 دقیقه به وقت این شهر است و به وقت واشنگتن هم است، مظاهرچی‌های به چشم نمی‌خورم. شاید گرمی هوا هم باعث شده باشه که مظاهره کنندگان وقت‌تر به روی جاده‌ها نبرایند، ولی توقع می‌ره که در آخر روز باز هم مظاهرات راه اندازی شود.
آژندای امروز چی است؟ قرار است که کی‌ها سخنرانی بکنند و چیزایی که کریستی گفته بود که آقای ترامپ علاقه داره که کارمندای که فدرال که آقای اوباما اونا را تقرر داده همشه برکنار بکنه یا تصفیه بکنه، آیا در این مورد هم صحبت های خاط شد، سخنرانی های خاط شد یا خیر؟
بله، هر روز آجندای نشست یا کنونسین ملی جمهوری خواهان یک عنوان خاص داشتن باشه. روز اولی بود که امریکا را امن چندید، روز دومی بود که امریکا را بکار بیندازید و امروز است که امریکا را اول سازید. البته در جریان امروز بر علاوه سخنرانی مختلفی که طرفداران حزب جمهوری خواستن از اعضای حزب جمهوری خواستن گفته میشه که شاید آقای مایک پنس که معاون آقای ترامپ انتخاب شدن برای ریاست جمهوری ایالات متحده موقع سخنرانی پیدا بکنن. در رابطه با سخنرانی کریستی که شما گفتین، آقای کریستی که خودشان ولی نیوجرسی هستن شام گذشته واقعا سخنرانی پر از هیاهو را داشتند و حتی هر بحثی را که میکردن میخواستن که به اصطلاح تاییدی چه از او تعداد اشتراک کنندهایی که در داخل حال شیشته بودن از اونا بپرسن و بخش مهمش البته این بود که آقای کریستی پالیسی های خانم کلینتن
بله میخواستم پرسان بکنم که انتقاد کردن خانم کلینتن کاندید حزب دموکرات، اما در کدام مورد، کدام سخنایش در کدام مورد انتقاد کردن؟
بله، اکثرا سر پالیسی عدم اقدام علیه القاعده، عدم اقدام علیه بوکو حرام، اینا انتقاد بسیار شدید داشتن و حتی اگر شما به خاطر داشته باشین چند سال پیش زمانی که بر کنسولگری ایالات متحده در بنغازی حمله شد، او وقت هم خانم کلینتن وزیر خارجه بود و همچنان اینا انتقاد کردند که در نایجیریا بوکو حرام 200 دختر مکتب اختطاف کردند، اما حکومت آقای اوباما و خصوصا وزارت خارجه که پالیسی خارجی را تهیه می کنند کدام اقدام خاصه نه علیه القاعده کردند و نه علیه بوکو حرام، و به این خاطر اینا میگن که خود آقای کریستی البته از تمام اشتراک کننده پرسان کرد که آیا باید خانم کلینتن مقصر متهم شود، مقصر قرار داده شود؟ یعنی همه که به یک صدا میگفتن که بله، باید خانم کلینتن حتی بندی شود.
تشکر از شما هاشم حبیبزاده، خبرنگار صدای امریکا از شهر کلیفلند اوهایو گزارش میداد.
تشکر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
این هم آخرین گزارش این برنامه. قرار است آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه بعد از ملاقات با اعضای شورای امنیت و اعضای کابینه آن کشور اقدامات مهمی را اعلام کند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که با تعقیب کودتای ناکام در آن کشور حدود 50,000 کارمند امنیتی، قضایی، ملکی و نهادهای تحصیلی از وظایفشان اخراج و یا هم بازداشت شدند. گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد از رویا زمانی می‌شنوید.
شورای تحصیلات عالی ترکیه در اوایل روز چهارشنبه تا اقدام اضطراری بر خروج کارمندان اکادمیکان کشور ممنوعیت وضع کرد و خواستار برگشت آنان شد که در خارج از کشور به سر میبرند. اقدامی که به گفته مقام های آن کشور موقتی بوده و هدف آن ممانعت فرار از طرفداران کودتا در نهادهای تحصیلی عنوان شده است. در این حال رسانه های ترکیه گزارش می دهند که وزارت تعلیم و تربیه آن کشور 15,200 معلم را در سراسر کشور از وظیفه اخراج کرده، در حالی که وزارت داخلی آن کشور تقریبا 9,000 کارمند آن اداره را برطرف کرده است. در این حال وزارت تجارت ترکیه 1,500 کارمند خود را در حال از کارشان برکنار ساخته است که صدها تن در اداره امور مذهبی نیز به عین سرنوشت گرفتار شدند. این در حال است که وزارت تحصیلات ترکیه همچنان خواستار استعفای 1,577 رئیس پوهنتون‌ها شده است و شماری از گزارشگران مجوز کاری خود را از دست دادند و اعتبارنامه تعدادی از خبرنگاران نیز لغو شد. در یک خبر دیگر، حکومت ترکیه گروهی از سربازان را که متهم به شمولیت در کودتای ناکام چند روز قبل بودند، امروز به یک محکمه در استانبول حاضر ساخت. تعدادی از خانواده ها با نگرانی در خارج از محکمه جمع شده بودند و در پی یافتن اقارب ناپدید شده ایشان در میان سربازان متهم بودند. حکومت ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان نزدیک به 9,000 نفر را به شمول 115 جنرال، 350 افسر دیگر و حدود 4,800 منصوب نظامی را به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام توقیف کرده است. بعد از برکناری حدود 50,000 کارمند امنیتی، قضایی، خدمات ملکی و نهادهای اکادمیک، انقره به منظور حفظ ثبات و جلوگیری از ایجاد صدمه به اقتصاد کشور اقدامات لازم را اعلام میکند. مریر ابستفلت، مشاور اقتصادی و مدیر تحقیقاتی در صندوق بین المللی پول میگوید که در حال حاضر پول رایج در ترکیه با آزمونهای روبرو شده است. او میگوید تا آنجایی که اوضاع در ترکیه در حال گردش و تکامل است، ما آن را به دقت تمام نظارت میکنیم. از سوی دیگر حکومت ترکیه گفته است که فتح الله گولن، روحانی تبعیدی مسلمان ترکی را برای اندازی کودتا به منظور سرنگونی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور متهم میکند و استرداد او را از ایالات متحده خواسته است. اما آقای گولن کودتا در ترکیه را محکوم کرده و هر گونه دخالت در آن را تکذیب کرد. انقره برای استرداد آقای گولن اسناد را جمع‌آوری کرده است. جاشان سخنگوی قصر سفید میگوید که بارک اوباما و رجب طیب اردوغان هر دو با هم موضوع استرداد آقای گولن را در صحبت تلفنی به بحث گرفتند و اسناد ارائه شده الکترونیکی را در مورد آقای گولن مورد غور قرار دادند. از جانب دیگر پنتاگون میگوید که آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده در صحبت با همتای ترکی خود روی اهمیت پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه در مبارزه علیه داعش در سوریه و عراق بحث کردند.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. والی هلمند میگوید با گرفتن تدابیر و تغییر تکتیک جنگی در ولایت گام‌های مؤثری برداشتند. حیات الله حیات به خبرنگاران گفت که با استفاده از معلومات استخباراتی اهداف مشخصی را نشانه گرفتند که در آن فرمانده عمده طالبان نیز کشته شده است. یک هیئت آلمانی به خاطر رفع مشکل پناهجویان افغان در آن کشور به کابل آمده است. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که هر دو طرف روی دستیابی به یک توافق همه جانبه بحث و گفتگو کردند. علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس اداره انرژی هسته ایران، روز چهارشنبه در پاسخ به افشای اسناد برنامه هسته ایران گفت تهران از جامعه بین المللی خواسته بود تا آن را علنی نسازد. بر اساس آن اسناد، ایران می تواند پس از 10 سال برنامه غنی سازی یورانیم خود را انکشاف دهد. حزب حاکم پاکستان میخواهد قانون را علیه قتل ناموسی به پارلمان آن کشور پیشکش کند. مریم شریف، دختر نواز شریف، صدر اعظم پاکستان که از نفوذ زیادی در حزب به رهبری پدرش برخوردار است، روز چهارشنبه گفت که مسوده آن قانون در مشورت با بزرگان مذهبی تهیه شده و قرار است روز پنجشنبه به پارلمان پیشکش گردد. گفته می شود که سالانه در پاکستان نزدیک به 500 زن تحت نام غیرت و ناموس توسط اعضای خانواده آنان کشته می شوند. و یک خبرنگار برجسته بلاروس روز چهارشنبه در اثر انفجار بم جاسازی شده در موتر در کیف مرکز اوکراین کشته شد. او در سال 2014 به خاطر اعمال فشار از جانب مدیر مسئول روسیه‌اش